شهرهای ایران مخصوصا تهران رو بمباران خواهد کرد. حتی شخص بنیامین نتانیاهو نخست وزیر هم در یک گفتگوی رادیو تلویزیونی هشدار داد که مردم ایران و مردم تهران به پناهگاه ها بروند، یا هواپیماهای رژیم صهیونیستی در صدد بمباران ایران هستند. اما ما دیدیم که جمعیت میلیونی و شاید در بیش از 2 میلیون نفر در نماز جمعه تهران شرکت کردند و این پیام آشکاری است برای رژیم صهیونیستی که ملت ایران ملت پویا و از تهدیدات خارجی نمی هراسند و تجربه‌ای که ملت ایران در جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق دارند نشان داد که ملت ایران از این تهدیدات هراسی به خودشون راه نمی دهند. موضوع دیگر امامت این نماز هست که به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی، این معلم بزرگ بشریت، با اون بیان زیبا چه در به زبان فارسی و چه به زبان عربی هشدار دادن به رژیم صهیونیستی که اگر دست از پا خطا بکند جمهوری اسلامی ایران با امکانات بیشتر و قدرت بیشتر و بیش از عملیات وعده صادق دو به رژیم صهیونیستی پاسخ خواهد داد و عمر رژیم صهیونیستی هم کوتاه خواهد بود. و این یک هشدار کاملا جدی است که قبل از دوستان، دشمنان ملت ایران خوب رمزگشایی میکنن و به خوبی میدانن که این هشدار به هر حال هشدار جدی است. و لذا خطبه دوم رهبر معظم انقلاب اسلامی به زبان عربی بود، با زبان عربی سلیس و فصیح و قابل فهم برای ملت‌های عرب بود که تأثیر بسیار زیادی بر روی مردم و توده‌های مردم عرب داشتند که در واقع برخی از افرادی که جریان سازی می‌کردند علیه ایران به خوبی این خطبه عربی این جریان سازی‌ها رو خنسا کرد. و این نشان داد که ایران ملتی است پویا و در واقع در خطرها و به زنگاه‌های حوادث آماده حضور و دفاع از تمامیت ارضی ایران، و نه تنها ایران بلکه منطقه و محور مقاومت هم ملت ایران در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی در واقع دفاع میکنن.
همینطور.
این موضوع مهم دیگری که حالا اگر فرصتی باشه، سفر جناب آقای دکتر عباس عراقچی وزیر خارجه به لبنان بود. با توجه به اینکه قبلا هم رژیم صهیونیستی هشدار داده بود که اگر هواپیمای ایرانی بخواهد به بیروت بیاید در فرودگاه رفیق الحریری بمباران خواهد شد، هواپیمای حامل وزیر خارجه و هیئت همراه وارد لبنان شد با اسکورت نیروی هوایی، هواپیماهای نیروی هوایی جمهوری اسلامی در فرودگاه رفیق الحریری بیروت نشست و آقای عراقچی هم در بیروت پیام همبستگی دولت و ملت ایران را به دولت و ملت لبنان ابلاغ کرد، به سوریه سفر کرد و همچنین همبستگی ملت ایران را با دولت و ملت سوریه ابراز داشت. و این در واقع نشانه شکست و وحشت رژیم صهیونیستی از پاسخ ایران بود. دست ها و انگشت ها بر روی ماشه بود زمانی که هواپیمای حامل وزیر خارجه جمهوری اسلامی به سوی لبنان حرکت کرد. همه آماده بودند که اگر اتفاقی برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی رخ بدهد و رژیم صهیونیستی دست از پا خطا کند، صدها و هزاران موشک به سوی رژیم صهیونیستی با دقت بالاتری و با نوع تخریب و قدرت تخریب بیشتری این موشک ها پرتاب خواهد شد. این نشانه اقتدار جمهوری اسلامی، نشانه همبستگی و حرکت همسو و همه جانبه ملت، دولت و رهبری در بزنگاه‌های حوادث هست. برای علی‌رغم برخی مشکلاتی که وجود داره، اما ملت ایران کاملا هوشیار هست و در واقع در حوادث و بزنگاه‌های حوادث اینها در کنار دولت و در کنار مقام معظم رهبری خواهند.
درود بر مردمی که این چنین با وجود همه دشواری‌های اقتصادی که باش سر کار دارن، با وجود اختلاف نظرها، اما در بزنگاه‌های تاریخی این چنین ولایت مدار حضور خودشون رو به رخ جهانیان میکشن. ازتون متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم.
در آستانه سال روز طوفان الاقصا هستیم. عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل در پاسخ به هتک حرمت مسجد الاقصا و البته کشتار بسیار زیاد فلسطینیان. به نظر شما دوستان عزیز مهمترین دستاورد و مهمترین پیامد این عملیات طوفان الاقصا چی بوده؟
با سلام و خسته نباشین به برنامه سرزمین من و عوامل. خب من فکر میکنم این یک سالی که گذشته رژیم صهیونیستی علارغم تلاش ها و کوشش هایی که کرده نتونسته پیروز بشه و مرگ خودش رو من فکر میکنم رقم زده و انشاءالله شاهد یه همچین روزی همه دنیا خواهد. ممنونم، خدا حافظشون.
ضمن عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم از من در خصوص مسئله که فرمودید که انسجام و اقتدار جبهه مقاومت نشون داده شد.
سلام و درود سرزمین من. طوفان الاقصا یادآور 8 سال دفاع مقدس، آنجایی که دنیا در مقابل حق و جمهوری اسلامی ایران صف کشیده بوده اند و ندای فرعونی داشته اند به خاری و زبونی کشانده شده اند و امروز هم نتانیاهو را به سراخ موشگونه او بدرقه کرده است. ارادتمند رحیم اخوان آریش از آمل باشه.
اگر مایلید شما هم میتونید اظهار نظر کنید. 3558 و 224-85 در اختیارتونه. برای ما پیامک فرستادند آقای امیر بابایی و گفتند که ظلم و ستم رژیم صهیونیستی بعد از این عملیات برای مردم جهان بیشتر آشکار شد. آقای معارفوند برای ما نوشتند که با این عملیات به جهانیان ثابت شد که فلسطین مظهر مقاومت و همینطور آقای اسفندیار لشکری هم برامون نوشتند که نمایان شدن چهره واقعی اسرائیل و کشور غاصب اونها در جهان، اینکه اونها چه جانوران خونخواری هستند.
آن سوی تاریخ
در این بخش مثل همیشه با جناب ساجدی تحلیلگر سیاسی همراه هستیم. سلام عرض میکنم، روز بخیر.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت جناب علی مجری محترم و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای ساجدی، 7 اکتبر روز حماسه فلسطین و طوفان الاقصا نامگذاری شده و در تقویم رسمی کشور ما هم به ثبت رسیده. خواهش میکنم درباره ابعاد طوفان الاقصا که در آستانه سالگردش هستیم و درباره ویژگی های این عملیات برامون بفرمایید.
سوال خیلی خوبی رو شما از شنوندگان پرسیدیم که طوفان الاقصا چه دستاوردی داشته و اسرائیلی ها تا امروز که درست 1 سال هست چه چیزی به دست آوردن و چه چیزی از دست دادن. من یک اجماع احصا کردم، به 12 مورد رسیدم که البته بیشتر از اینا خیلی سریع براتون میخونم. ببینید، امروز که محاسبه میکنیم در طول 1 سال گذشته 2 میلیون نفر اسرائیل رو ترک کردن. 2 میلیون نفر علاوه بر اینکه نشان دهنده عدم وجود امنیت هست، در تورات معتقدن که عمر ما بیشتر از 80 سال نیست، بنابراین نمیخوان شاهد سقوط رژیم و حکومت فعلی اسرائیل در منطقه باشه.
این روزهای اخیر هم که خیلی شدت گرفته این رفتنها، دیدین که به سختی بلیت گیر میارن و به هر شکلی شده میخوان.
یعنی از جمعیت 8 میلیونی 2 میلیون رفتن.
بله.
حالا این چیزی که به ذهن ما میرسه، ذهن مردم میگن به خاطر امنیت، اون درسته، بخوان بیشتر شاهد سقوط این وضعیت نباشن.
البته که به خاطر ناامن بودن اونجا هم اگر برن، ما به هدفمون رسیدیم.
این یک مسئله. خودشون معتقدن که اقتصاد ما 35 سال به عقب برگشته. خودشون که معتقدن 35 سال جبهه مقاومت، ما که میگه شما برگشت به 1948 یعنی 75 سال پیش. همین 35 سال هم جنرال بیگرین، یعنی 35 سال اینا از دنیا عقب افتاد. دومین نکته، به شدت اجماع جهانی علیه ایران شده. چه شما شاهد بودی که در دانشگاه های بزرگ آمریکا، در اروپا، در اندونزیات جهان علیه صهیونیست‌ها موضع بگیرد؟ این اجماع همون زمانی که نامه‌ای دادن گفتن که شما در جای درست تاریخ ایستادید مناظر بر این مسئله که اجماع جهانی به شدت علیه اینا اتخاذ شد. چهار، مشروعیت به حماس داده شده. حماس یک گروه کوچکی بود در غزه که انگشت کوچکی حزب الله محاسبه نمی‌شد. الان یک چهره جهانی پیدا کرده و هیچ کس در دنیا حماس رو محکوم نکرد. خود اسرائیل باعث شدن که این چهره حماس جهانی بشه. پنجم، آیا در طول این یک سال کدوم میگه رهبران اصلی حماس دستگیر شدن؟ آقای حمیدی که ترور شد رهبر سیاسی بود، محمد زیف، محمد سرور، یحیی سنوار، آیا اینا دستگیر شدن؟ هیچ کس نمیدونه اینا کجاست. پس اسرائیل از دستگیری اینها به رغم اینکه یک ارتش منظم بود خودش معتقده به شدت عاجز شده. هفت، آیا تونل های حماس پیدا شد؟ تماسی ها در عمق 80 زمین به گفته خود اسرائیلی ها 250 کیلومتر تونل زدن. کدوم این داره این رو تونستن خرد کنن؟ پس عاجز از درک تونل ها. هشت، قرارداد ابراهیم که به موجب اون آمریکایی‌ها فشار می آوردن اسرائیلی ها و عربستان با هم خوب بشن به شدت از بین رفته. پس بنابراین هر گونه کورسوی امید برای بهبود مناسبات اعراب و اسرائیل به شدت از بین رفته و نابود شده. نه، محاصره اقتصادی اسرائیل از هفت جبهه، یعنی از شمال میشه حزب الله لبنان، از شمال شرق میشه سوریه، عقب‌ترش میشه عراق، ایران که در جای خودشه، در جنوب میشه یمن. به گفته منابع اسرائیلی ما از هشت جبهه در محاصره هستیم و حتی مواد اولیه‌مون به خاطر اینکه دریای سرخ در محاصره یمن هست ما به شدت با مشکلات عدیده مواجه هستیم.
بله.
ده، خسارت مالی که بر اسرائیل وارد شده به اضافه 2000 نفری که خودشون معتقدن اونا اومدن 42000 نفر از غزه رو کشتن، خودشون معتقدن که ما 2000 سرباز افسر رو از دست دادیم، به اضافه ادوات بسیار سنگین نظامی که محاسبش در اختیار خودشون چون به شدت در محاصره سانسور هستن. دوازدهم، افسانه شکست ناپذیری اسرائیل به شدت در هم شکسته. اونا معتقد بودن که بعد از جنگ 6 روزه ما دو جنبال جنگ های سریع هستیم، هیچ وقت شکست نمی خوریم و این اتفاق افتاد که اسرائیل به شدت شکست پذیره. نکته دوازدهم، اسرائیلی ها نشون دادن که اگر حمایت آمریکا نباشه 48 ساعت سقوط می کنن. اگر تا الان روپا موندن به خاطر حمایت های تسلیحاتی اسرائیل آمریکا هست.
بله.
که سالان 4 میلیارد دلار به اینا کمک کنند. و نکته 13 و آخر، شکست اطلاعاتی اسرائیل. چطور میشه این حکومت نفهمید که در بغل گوشش حماسی ها چه کاری میخوام بکنن؟ اینا معتقد بودن که ما بیشتر اطلاعات داریم. اینا گوشه ای از شکست های اسرائیل در طول یک سال که فعلا احساس شده.
خیلی متشکرم. درباره نکات مفیدی که بهش اشاره کردین جا داره که خیلی صحبت بشه دونه به دونه، اما زمان ما محدوده.
همینقدر بحثی است. بله. بقیه توضیح بدم راجع به این که چرا مقاومت شکست نمیخوره فردا با شما صحبت.
حتما در سال روز طوفان الاقصا خوبه که درباره این موضوع هم صحبت کنیم. به نظرم اون اوائلش گفته بود، اسرائیل اعلام کرده بود که 3 هفته دیگه 2 هفته دیگه ما غزه رو کامل میگیریم، یه همچین چیزی تو. بله. و حالا الان نزدیک یک سال
صدام هم گفته بود، منافقین هم گفته بودن اینکه ما چه فرض می‌کنیم. الان یک سال گذشت پس حماس برنیامدن. حزب الله که سنجار زده.
درباره این موضوع بیشتر صحبت می‌کنیم ان شاءالله در روزهای آتی. ازتون متشکرم و خداحافظتون.
طوفان الاقصا، طوفان صدین قسام است، طوفان آزادی، طوفان اسلام است، خشم سلیمانی است. آنک دلاور مردم غزه برخواستن از جا در عالم، آوازه طوفان الاقصا، آنک هر جای خواهد کن بر باد خواهد داد بنیاد نامردی.
پرچم این مرز و بوم از سه رنگ آمد پدید، سبز بالا، سرخ پایین، در میان باشد سفید. رنگ سبزش سربلندی، سبزی و نور امید. رنگ سرخش حاصل پیکار میلیون ها شهید. در میان رنگ سفیدش خودنمایی می کند، صلح، دوستی، مهربانی را روایت می کند. در میان این سفیدی هست نام ذوالجلال، آن که بخشد کشورم را شوکت و لطف و کمال. از سرنگ عزیز پرچم پر افتخار کشورمون، سرزمینمون ایران گفتیم و ارتباط تلفنی ما در این لحظه با آقای دکتر ریاحی برقرار شده تا درباره این رنگ ها و علت انتخاب این رنگ ها در پرچم کشور بیشتر برامون بگن. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو فرهنگ.
متشکرم.
حضورتون عرضم که پرچم معمولا قطعه پارچه منقوش به نشان خاصه، به عنوان نماد یک قومه، به عنوان نماد یک کشوره، به عنوان نماد یک آرمانه. واژه پنجچم در سده پنجم تا ششم هجری از زبان ترکی وارد فارسی شده و سالهاست که یا سدهاست که متداوله. اون چه که نقش شده اینه که زمینه پیدایش پرچم سرنگ کنونی رو مرحوم میرزا تقی‌خان امیرکبیر فراهم آورده. اما پرچم کنونی ایران بر اساس اصل 18 قانون اساسی از سه رنگ سفید در وسط، سبز و سرخ در بالا و پایین شکل گرفته. رنگ سبزش نماد اسلام و آبادانی و سرسبزی، رنگ سفید اون نشانه صلح و صفا و آرامش، و رنگ قرمز یا سرخ اون نماد دلاوری و شجاعت ایرانیان و نیز خون مقدس شهیدان و آمادگی در مقابل دشمنانه.
بله.
علامت وسط که به شکل الله و همچنین لاله است و یک نیزه در وسط و چهار هلال در دو طرفش تشکیل شده، علامت تشدید بر نوک نیزه هم نیروی مضاعف اون رو نشون میده.
بله.
در مجموع این علامت یادآور شکل گل لاله است که نماد خون شهیدان انقلاب اسلامی به شمار میره و در کناره بالا و پایین قسمت سفید عبارت الله اکبر با خط کوفی 22 بار نوشته شده که تاریخ پیروزی انقلاب اسلامی یعنی 22 بهمن ماه رو نشون میده.
بله.
این در واقع میتونیم بگیم که نماد بزرگ و شایسته تاریخ ما رو، پرچم ما شکل داده و امروز جزو مقدسترین بیرق‌ها یا پرچم‌ها.
بله.
در تاریخ ما به شمار میره.
امید که همواره در اهتزاز باشد و پر افتخار.
انشاءالله.
بسیار سپاس و خدا نگهدار.
خدا حافظ شما باشه.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیه گاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من.
فردا 7 اکتبر و سال روز عملیات طوفان الاقصی، و در همین حال و هوا ما از شما خواستیم که بهمون بگید نظر شما چیه درباره این عملیات، بگید که از نظر شما مهمترین دستاورد و پیامد طوفان الاقصی چی بوده. 30558 همچنان در اختیار شماست و سری بزنیم به پیام هاتون. 901-828-18 شماره شنونده ایست که نوشتن طوفان الاقصی عظمت اسلام و قدرت مقاومت رو به جهانیان نشان داد و مایه شادی ما شد. شنونده دیگری خانم پیمانی برامون نوشتند که این عملیات باعث شد جنایت‌های رژیم صهیونیستی برای همه جهان بیشتر آشکار بشه و آرامش این رژیم هم روز به روز کمتر بشه. دقیقه است و حالا با گزارشگر برنامه آقای هادی اسدی همراه میشیم. همایش رویای صهیونیستی نیل تا فرات برگزار شده امروز و آقای اسدی از این همایش برای ما یه گزارش تهیه کرده.
به نام خداوند بزرگ و بلند مرتبه، سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی. هادی اسدی هستم و اینجا پژوهشکده تاریخ معاصر هست. همایشی برگزار شد اینجا با عنوان رویای صهیونیستی از نیل تا فرات که آقای دکتر تقی‌پور به عنوان پژوهشگر اینجا سخنرانی داشتن و ما می‌خوایم که راجع به این همایش دقایقی وقتشون رو بگیریم. آقای دکتر تقی‌پور سلام بر شما، خدا قوت.
سلام علیکم و رحمت الله.
زنده باد. آقای دکتر تقی‌پور شما به عنوان پژوهشگر بفرمایید که عنوان این همایش چه مفاهیمی رو میخواد به تصویر بکشه و چه روشنگری میخواد برای مخاطب داشته باشه؟
ببینید این همایش میخواد بگه اولا این یهودی ها و اسرائیلی ها و این اشغالگران کیا هستن، برای چی اومدن منطقه قلب جهان اسلام را اشغال کردن و چگونه باید با اینها مبارزه کرد، قبل از انقلاب مثلا چه جنایت هایی در همین ایران انجام دادن و حضرت امام و بزرگان معلمان ما چگونه نسل جوان رو آگاهی دادن، در واقع در مقابل اینا از لحاظ فکری تجهیز کردن و در واقع اصلا انقلاب اسلامی میدونید یه پدیده ناسازگار و ناهمگون با اون روند حاکم بر دنیای امروز بود دیگه. یعنی ببینید کاملا استراتژی اینا را به هم زد و آرمان آزادی فلسطین را احیا کرد. این اتفاقاتی که الان شما دارید میبینید در واقع که فلسطینی‌ها خیزش کردن، قیام کردن، انتفاضه اول، انتفاضه دوم یا حزب الله لبنان، اینا همش بر اساس در واقع گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان ما. ما میخوایم بگیم که این گفتمان اگر خوب برای نسل جوان تبیین بشه، خوب تفسیر بشه، اون جهاد تبیینی و جهاد روشنگی که از آقای مکرر داره به نویسندگان، پژوهشگران، رسانه‌ها داره تاکید میکنه که اینو دنبال بکنن، ببینید ما میتونیم این رو در گستره جهان اسلام و حتی بلکه جهان غرب این رو توسعه بدیم و در واقع یک خیزش نه فقط در میان کشور اسلامی بلکه در سطح جهان ایجاد بکنیم که در مقابل این تهاجم سهمگین وحشتناک فاجعه بار مقاومت بکنن و ایستادگی بکنن.
خیلی ممنونم، تندرست باشید.
سلامت باشید. قربان.
درود بر شما اهالی سرزمین من. همونطور که میدونید ما در هفته نیروی انتظامی هستیم. نام انتظامی کشور در تاریخ انقلاب اسلامی با دلاوری، با شجاعت، با ایثارگری عجین شده، با حماسه آفرینی غیور مردان و شیرزنانی که خالصانه و بی ادعا و جان بر کف برای خدمتگزاری به مردم و برای برقراری نظم و امنیت اجتماعی تلاش کردند. ارتباط تلفنی ما با حالا با رئیس پلیس راه پایتخت برقرار شده. جناب سرهنگ ابراهیم ارزانی با ما هستند. سلام عرض میکنم و این هفته رو به شما و همه همکاران زحمت کشتون تبریک میگم.
من هم از سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون. به نوبه خودم فرارسیدن هفته فراجه را خدمت همه همکارانم تبریک دارم و همچنین گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهدا، خصوصا شهدای نظم و امنیت تقدیم شما.
درود بر شما جناب سرهنگ ارزانی. شاید مردم شما و همکارانتون رو در حال انجام وظیفه همواره دیدن و شاید فرصتی کمتر پیش آمده برای اینکه مستقیم با مردم صحبت کنید. چند دقیقه از برنامه سرزمین من تقدیم به شما برای اینکه با اهالی سرزمین من هم کلام باشید.
خدمت همه مردم عزیزم، مردم هموطنای عزیزم، شهریان عزیزم، از سلام دارم، مجدد دعوت دارم، توصیه‌ای دارم خدمت همه عزیزان.
بفرمایید.
خواهش که دارم در مواقعی که مشهور رانندگی هستن حتما رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی داشته باشن، به هیچ عنوان عجله نکنن، شتاب نکنن، همواره در هر شرایط که هستن حتما توجه به جلو داشته باشن، به هیچ عنوان در این رانندگیشون عزیزان از گوشی تلفن همراه استفاده نکنن. واقعا اون تایمی که دارن از گوشی استفاده میکنن کل ذهنشون مشغول هستش به اون تماسی اون نفری که پشت خط هستش. بعضا ما میریم میبینیم دیگه مثلا این مسیر اصلا چجوری اومدیم. فقط پس خواهش کردم هموطنان عزیزم حتما این موضوع رعایت کنن.
بله.
و اینکه همکاران بنده رو در شرایط خاص و ساعتی که پیک ترافیک هست همیاری کنن. بخواهش کردم تا جایی که میتونن از ناوگان حمل و نقل عمومی هم استفاده کنن. بعضا ما مشاهده میکنم که عمده سر من صبح میرفتم تو همین بزرگ راه احمد میرم شاید بگم 70% ماشین هم تکسر نشین بودن. این خود
باشی باز
ترافیکی به شهر وارد شه و وظیفه همکاری ما سنگیتر شه. خواهش کردم هم شهریان عزیز نسبت استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی اهتمام ویژه داشته باشن.
متشکرم. خیلی از شما متشکرم برای زحمت هایی که میکشین برای برقراری امنیت و آرامش. سپاسگزاریم و با شما خداحافظی میکنیم.
خدا نگهدار شما. متشکرم. خداحافظ.
فرصت ما در این برنامه تمام شده. خیلی کوتاه عرض کنم به منظور قدردانی از تلاش های مؤثر موکبداران و خادمان زائران امام حسین علیه السلام، فردا صبح ساعت 8 در مجتمع فرهنگی و آموزشی شهید بهشتی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از پل رومی همایش تجلیل از این خادمان برگزار میشه. بهشون درود میفرستیم و با همه شما خداحافظی میکنیم.
تبریک میگم بهتون، انتخاب خیلی خوبی کردین.
ممنونم. ولی مهم اینه که از بازار تخصصی لوازم خانگی خرید کردیم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله دیگه، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی لوازم خانگی، سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام اوستا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبری رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.